بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. در محضر سوره مبارکه مسد هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. صدق الله العلی العظیم. سوره مبارکه مسد 5 تا آیه داره که این 5 آیه به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول آیات 1-2 هست که تبت یدا ابی لهب. این تبت فعل ماضی مؤنث، مؤنث بودنش هم به خاطر یدا هست. ابی لهب مضاف و مضاف الیه، یعنی قطع شد دو دست ابی لهب. و تب هلاک شد، از کار افتاد، هو که به ابی لهب برمیگرده، یعنی خود ابی لهب هم از کار افتاد، هم دستاش و ایادی او از کار افتادند، هم فکر و تدبیر و مغز اونم از کار افتاد. با چرا؟ با آمدن من سوره، با آمدن من قرآن. دیگه تبت، تبت یدا ابی لهب و تب. ما نافیه، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، کفایت نکرد از ابو لهب مال ابو لهب و آن چی که کسب کرده بود از وجاهت و جاه و مقام و زور و اینا به دست آورده به وسیله مالش، اون کفایت نکرد. یعنی هرچی در دارو و درمان و اینها برای نجات از هلاکت دو دست و هلاکت خودش افاقه نکرد، فایده نداشت. علت این که ما اینها رو به هم با یک ها در یک مجموعه قرار دادیم، چون ماضی تبت، ماضی تبه، ماضی ما اغنا، ماضی اینا با هم یک فضا رو که فضا تحقق اون رو در دنیا باشه رو مشخص میکنه. اما یه چیزی هست که بعدا محقق خواهد شد، سیصلا، سیصلا نارن ذات لهب. چون فعل مضارع شد، دسته جدیدی شکل گرفت و با بالایات کلن فرق کرد. سیصلا نارن ذات لهب به زودی داخل می شود. داخل شدن یصلا به این معناست که از یک طرف این داخل آتش می رود، از یک طرف هم زبانهای آتش بالا می آید و او رو در آغوش می گیرد. از ماده یصلا و سلا این نکته فهمیدش. سیصلا نارن، یه آتش بزرگی که ذات لهبن، دارای زبانهاییست و زیبایی که در اینجا به کار رفته است. کلمه لهب با ابی لهب یعنی گویا اونم پدر آتشه، اینم خود آتشه، اصلا خودش آتش بیاره. یعنی همونطور که همسرش هیزم بیاره، اینم چیه؟ آتش بیار، اصلا پدر آتشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب، داخل میشه در آتشی که اون آتش دارای زبانهاییست. و امرأته، این و امرأته عت شده است بر هوه فاعل سیصلا. فاعل سیصلا، خب سیصلا هوه، یعنی ستصلا امرأته، یعنی باز به زودی داخل می شود این همسر ابو لهب حمالة الحطب. جالبه که در قرآن اونهایی که واقعا زوج نیستن خدا از اونها به کلمه امرأه یاد کرده، مثل امرأة فرعون، مثل امرأة ابا، اینا واقعا چیست، این همجوری با هم زندگی میکنه، زوج نیستن، که بگه به همسر او و زوج او، نه به امرأت او و امرأت او، هم در حالی که یعنی خدا او رو داخل در نار میکنه، در حالی که هیزم رودش حمالت الحطب، حمال یعنی بسیار هم کننده از هیزم ها را، فیجیده ها، در حالی که حال دوم در گردن این امرأه هست، حبل، یک تنابی مثل این تناب های طلایی که برگردناشون آویزان میکنن، و دا حبل من مسدن، از یک لیف خرمایی که هست، که این به استهزا میگیرد این سبک هیزم بیاری او را و زیور زینت فخر به زیور و زینت خودش اینا به احتضام میگیره. میگه فردایی شما الان اینجوری دارید برای گمراهی کردن مردم این کارا رو میکنید، ولی فردایی پیش رو دارید که تو جهنم باید وارد فجید و حبل من بسید. سوال بفرد. کلمه امرأه یعنی زن و مرد رو فقط میخواد بگه، اما زوج همتایی رو میخواد بگه. این دوتا با هم همتا هم چیز هستن، حقیقتا همسر هست. از کلمه ماده زوج همسری فهمیده میشه، ولی اینا نه، هم در حد این است که اونم مردیه یه زنه. این که با هم چقدر همتا باشن و نه بفهم در کجا. بله و هم در یقون حبل نامن از واجنا یا زوجات النبی چی؟ و قالت امرأتی آخرا بله امرأت و امران یعنی زن همسرون. خب حالا اون و امرأت و نوهن منطقون هم ناهم آهنگ بوده و امرأت لوتن بله اون موقع نبودن همسرشون، اون زمانی که امنت ابنان بوده، ولی فقط حالا و امرأتی آخرا رو بعد. خب دیگه اونا هم امکان زوجیت نداشتن با هم دیگه، ازدواجی و فرزندی چیزی آخر عقیم بوده دیگه، شاید اینجوری باشه. ولی من نگاه کرده بینم کلمه امرأه حالا کثرت استعمالش ممکنه یه مورد با قرائن اینجوری بشه، ولی کثرت استعمالش اینطوری میشه. کثرت استعمال اکثر مواردی که استعمال کرده کلمه امرأه رو مثلا برای همسران پیغمبر ازواج آورده، زوجات آورده، ولی برای امرأت نوهن و امرأت لوتن ولی هر دو مشکل دار بوده، یعنی یه عدم ناهماهنگی بین این دو بزرگ. بعد و در جریان امرأت فرعون ناهماهنگی، یعنی این زمانی که ناهماهنگی وجود داشته از کلمه امرأه استفاده شد، اونم کثرت استعمال. از کلمه در حد کثرت استعمال، نه در حد صد درصدی غلبش برین. و امرأت و حمالت الحطب فی جید و حبل من مسد. این شد دو دسته. این دسته ظهور داره در مباحث دنیا، این در آخرت. این حالا ساختارش. اما جهت بحث، جهت بحث این است که این خبر میداد از شکست تبد تب ما اغنا سیاسلا همش نه نه نه. ببین نه به دو دست ابولهب، نه به خود ابولهب، نه به مال و جاه ابولهب، نه به آخرت ابولهب. آخرتش هم بدبخت، همش نه است. یعنی این سوره سوره استکبار ستیزی است، مثل سوره براءت میمونه. چطور سوره براءت؟ براءت من الله و رسوله. اینجا هم تبد یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این سوره سوره پس در اینجا اون شکست در دنیا و آخرت رو با این کلمات، زرپرستان را از کلمه ماله و ما کسب که اینا بهش افتخار میکردن، به این فیجی دا حبل مثلا به زر و زیورش افتخار میکردن مثلا، در برابر این نزول وحیه و قرآن دیگه رنگ باختن. ابو لهب رنگ باخت، همسرش رنگ باخت، توطئه ها و نقشه هاشون رنگ باخت، از کار افتاد. پس این تبت جمله خبریه است. حالا این که بخواد کسی انشائی معنا بکنه، این دیگه از حد تدبر میره بالاتر. نمیخوام نفی بکنیم، ولی از حد تدبر میره بالاتر. جمله خیلی ظاهرش همینه، ما همین نص و ظاهر رو کار میکنیم. کسی با یک ظرافتی با یک دقتی ببرد بالاتر، اون میشه تفسیری و احتیاج به دلائل مخصوص خودش داره. ما که با نص و ظاهر قرآن کار میکنیم، این است که این الان جمله خبری است و خبر از تحقق میده. شد کار تموم شد دیگه. شکست زرپرستان زورمدار در نهایت در برابر وحی. خب یکی از نکته هایی که در این سوره مبارکه وجود داره که تقریبا عجیبه این است که بجز بسم الله الرحمن الرحیمش یک ضمیر یک سخن از خدا نداره. دقت کنید، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عن ابی لهب مال ابی لهب و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. اصلا از خداوند هیچ حرفی نمیزنه. خب خواهید گفت این چی؟ چرا اینجوری؟ تعجبه. ما اصلا قرآن معمولا هر آیه ای یه جوری اسم خدا رو میاره، اسم و حسنه الهی میاره. این سوره تو بحث زوجیت سوره ها که مطرح میکنن، این زوج سوره توحیده. پس ما معوذتین داریم، معوذتین که قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق باشه. خب این هم داریم که با سوره توحید اینا با هم زوجن، منتها زوجیتشون در تقابلشونه. سوره توحید همش خدا 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 خدا، هم آهنگ همش پیش سرم خدا خدا، هو الله احد صمد لم یلد لم یولد و لم یکن له کفوا. باز این مرگ 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 بر اینا، بر دشمن ها، این تقابلش. و از لحاظ آهنگ ها هم اگه دقت کنید، فی جیدها حبل من مسد قل هو الله احد الله صمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا. یعنی این آهنگ های پایانی، پایان ای و آغاز او، یک پیچ و مهره شده که این بحث در تناسب بین سور مدره میشه، در تناسب بین سورها. پس گاهی اوقات تناسب بین آیاته، گاهی اوقات تناسب بین سورها هست. در تناسب بین سورها مجموع البیان اصلا از ابتدا تا انتها در تفسیر مجموع البیان بناش بر این بوده که تناسب بین سور رو بگه. حالا چه نسبتی بین سوره مسد و سوره اخلاص وجود دارند؟ اینا زوجن، منتها کاملا در مقابل هم دیگه قرار گرفته، کاملا در مقابل هم. اگر سوالی هست، ابهامی چیزی، با هم سوره مبارکه رو میخونیم و انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق الله العلی العظیم. وقتی این سوره نازل شد، اینقدر سوره جذاب بود که بچه ها همه حفظ کردن سوره. بچه ها، حالا بچه ها که هنوز بحث ایمانشون مدرک نبود، ولی از زیبایی سوره حفظ کرد. بعد این سوره رو با هم میخوندن، هنوز ابو لهب رو میدیدن دنبال ابو لهب را میفتادن، تبت یدا ابی لهب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اینم دنبال اینا باز را میفتن، اصلا آبرویی براش نمیذاشت. یعنی همینطور که الان مردم غزه با سنگ و فلان اینا برای اسرائیل نه، اونا هم همینجوری شده. بچه ها دنبال ابو لهب را میفتن، یه دیوونه شد برای این قصه. و چرا این سوره نازل شد؟ این به خاطر اون چیزی که نقل شده، و انذر عشیرتک الاقربین، یه بار ایشون یه بار این سکه و انذر عشیرتک الاقربین و لتنذر ام القرى، اون زمانی که خانواده رو دعوت کردن یه بحث بود، یه بار ایشون همه مردم مکه رو برای اولین بار دعوت کردن و خودشون رفتن بالای کوه، منظور دعوت کردن یعنی فرا خواندن، یه همایشی بالای کوه رفتن و از مردم خواستن که مردم اگر بنده به شما خبر بدم که یک لشگری از پشت این کوه‌ها داره به مکه حمله می‌کند، شما حرف من را قبول می‌کنید؟ مردم گفتن بله، تو امین هستی، تو صادق هستی. اول ایشون اقرار گرفت، گفت پس اگر من را صادق و امین می‌دانید، من به شما می‌خواهم بگم پس از امروز فردایی است، حسابی است، کتابی است. ابو لهب چه عجبی همایشی برای برای این کار، همون وسط جمع گفت تب لک،
مثلا خاک برسنه، تو چه ما رو به خاطر اینجور کارا آمدید داره هم جمع کرد؟ به خاطر این حرفا؟
بس سوره نازل شد که تبت یدا ابی لهب متا، تو پیغمبر میگه تب لک،
منظور که خود این سوره از اون سوره هاییست که شد.
لذا ما از اون سوره هایی که باید مرتب بخونیم این ابی خلیفه و آل سعود و فلان، همه همین تیپ هایی بعض زمین ها براشون بخونیم. تبت یدا ابی فلان ابی لهب. خدا را شکر. اما ادامه بحثمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تدبر موضوعی قسط و عدل در قرآن کریم رو شروع کردیم، گفتیم در سه سطح تدبر موضوعی، بین موضوعی و تفسیر موضوعی یک بحث تعقیب میشه. بعد گفتیم ما برای تدبر موضوعی عدالت برای الگوی مفهومی اون کار قرآنی انجام میدیم و برای الگوی عملی کار سیره. الگوی مفهومی گویا نظام معنایی هست که معنای واژه ها را مشخص میکنه و محتوا و معارفش هست. سیره انبیا و سیره اهل بیت که دو نمونه است، امیرالمومنین امام زمان رو هم گفتیم تو این بحثو داریم. بعد اومدیم مقالات به مشابه رو و پژوهش مشابه رو بررسی کردیم که دومین گزینه که وسعت معنایی عدالت در قرآن کریم باشه رو محل بحث قرار دادیم. در اینجا اینها جدول واژه عدل رو و کاربردهای او رو در قرآن نشون دادن و اینها واژه قسط رو و کاربردهای او رو در قرآن نشون دادن و در نهایت بحث قسط و عدل رو از لحاظ معنایی و مجموعی تا ده معنا گرفتن و در این جدول به صورت مشترک ارائه داده. برای نقد مبنایی اون گفتیم که ما اشتراک لفظی، پس نه قسط اشتراک لفظی دارد نه عدل اشتراک لفظی دارد، بلکه هر دو اشتراک معنوی دارند، یعنی یه مفهوم کلی دارن، ممکنه مصادیق متعدد باشه، اشتراک لفظی ندارن. بعد نکته بعدی این بود که قسط و عدل هم با هم مترادف نیستن. اینم مطلب بعدی بود که خدمتتون عرض شد. بعد برای اثبات این قضیه رفتیم مسئله معنای لغوی قسط رو بررسی کردیم که تسهیم یعنی سهم دادن، قسط بندی کردن، تسهیم کمی که مطابق با حق باشه. بعد کاربردهای قسط رو به این شکل که واژه محور باشه انجام دادیم. بعدش هم نشین های او را بودیم که الان بحثی که امروز داریم از یکی از این هم نشین ها بحثمون آغاز خواهیم کرد، از یکی از هم نشین ها کمک خواهیم گرفت و یه بحثی دارم انجام. اگر دقت بفرمایید تو قرآن دو تا هم نشین هست که مال قسطه و مال عدل نیست. مثلا امر مشترک عدل و عدل قسمه، سه تا هم نشین به تعبیری، یکی قیام، یکی میزان، یکی نفی زور. این سه تا مال قسط هست تو عدل نیومد. اینا مفهوم داره، مفهوم داره. بعدش اصطلاحی قسط رو، کاربردهای قسط رو یکی پس از دیگری بررسی کردیم و آخرش در این جدول نشون دادیم که مفهوم قسط در قرآن، قیام به قسط، حفظ قسط، امر به قسط، حکم بر اساس قسط، شهادت به قسط، قسط در کیل و میزان، اقسط، مقسطین، قاسطین، قسطاس، اینا رو بررسی کردیم و یک جمع‌بندی که داشتیم که با توجه به محورهای بحث قسط در قرآن میتوان گفت که معنای اصطلاحی قسط در قرآن که ناظر به عدالت ساختاری یا نظام عادلانه است. در باره عدل هم بحث لغوی اون که عدل یعنی معادل اونو بررسی کردیم و به جای نفی زور نفی تبعیض. بعد اینها هم استعمالات واژه عدل هست تو قرآن که لعدل اعدلو و عدلک تعدلو اینها و کاربردهای اون رو ساختار فعلی ساختار اسمی شو بررسی کردیم. هم نشینانش رو گفتیم، یکی قسط بین امر زبا عدلن هست. مثلا ما زبا قسطن نداشتیم، دقت کردیم. بعد رفتیم سراغ تعریف اصطلاحی عدل در قرآن کریم که اینها رو هم ما به صورت کلی ذکر کردیم و اینم جدولشه که مفهوم عدالت در قرآن کریم در این محتواها به کار رفته است. عدالت در خلقت، عدالت و مساوات در دعوت مردم به حق، عدالت در مراودات بین زنان، عدالت در شهادت، عدالت در گفتار، عدالت در نگارش و املا، الزام به صدور و حکم اجتماعی بر مبنای عدالت، عادل بودن حاکم، نبوت برای عدالت، عدالت برای هدایت و تدبیر عموم، حکم و اصلاح بر مبنای عدالت، عادل بودن شاهد و دین الهی دارای عدالت در اجزا و بدون انحراف در اجرا. اینا محتواهایی بود که در رابطه با عدالت آمده بود و آخرش هم به نتیجه رسیدیم که با توجه به محورهای بحث عدل در قرآن میتوان گفت که معنای اصطلاحی عدل در قرآن کریم نازل به عدالت رفتاری و مناسبات عادلانه است. اون ساختار و نظام بود، این رفتار و روابط بود. تدبر بین موضوعی قسط و عدل رو انجام دادیم، گفتیم که قسط و عدل با همدیگه از لحاظ معنایی مفهومی مباین هستن ولی از لحاظ وجودی قسط و عدل با هم ملازمن. شاهد اون که اینا ملازمن چون چهار آیه از قرآن هم کلمه قسط توشه هم کلمه عدل توشه، این جدولش بود. بعدش هم آمدیم تمایزات کاربردی عدل و قسط رو در قرآن نزدیک به 10 مورد شماردیم که اینا با هم دیگه متفاوتن، اینا رو متفاوت. گفتیم که قسط نفی ظلم، عدل نفی تمیز، قسط نگاه مستقل، عدل مقایسه ای، قسط مقدمه عدل، عدل بعد قسط. مقسطین به عنوان یک جریان رسمی اجتماعی داریم ولی عادلین در قرآن به کار نرفته. قسط برای آخرت به کار رفته ولی برای آخرت عطر به کار نرفته. قسط برای خلقت ذکر نشده، عطر برای خلقت ذکر شده. قسط به عنوان قانون ولی عطر وصف افراد. میزان با قسط آمده ولی میزان با عطر نیامده. مقابل قسط ظلم، مقابل عطر جوره. قسط به مثابه صراط، عدل سبل، قسط به مثابه تار و عدل به مثابه پود. اینم بحث دارم. اما بحث امروز را باز با صلوات بر محمد آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بحث امروز ما در رابطه با نظام محتوایی عدالت در قرآن کریم، نظام محتوای عدالت در قرآن کریم رو اول از قسط بررسی کنیم. هم قسط الهی داریم که فاعل قسط خدا باشن، هم قسط اجتماعی که فاعلش بشره. پس ما دنبال این که فاعل قسط کیست میگردیم. فاعل قسط گاهی خداست، گاهی انسان ها. اما اون جایی که قسط فاعلش الله هست در آخرت، قسط در جزا هست، چه دنیویش چه اخروی، کیفر دنیوی بر اساس قانونه، بر اساس قسطه. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. هر امتی یک رسولی رو ما براش میفرستیم، وقتی که دیگه رسول آمد و اتمام حجت کرد، اگر ایمان آوردن خدا اونا مهلت میده، اگر دیگه ایمان بازم ایمان نیاوردن قضیه بینهم بالقسط، حکم میشه بعد بین اونها به قسط و در حق اونها ظلمی صورت نخواهد گرفت. اگر هلاک شدن سنت الهی و قانونه، نه اینکه ظلمی صورت گرفته باشه. این مربوط به کیفر دنیوی بر اساس قسط. کلمه قسط در اینجا و فاعل قضیه الله میشه. جزای اخروی بر اساس قسط که باز این سه تا آیه شریفه دارد، و نزع الموازین القسط، ما میزان های قسط را میگذاریم و بر اساس قسط حساب و کتاب میکنیم. یا آیه بعد هست که لما رأوا العذاب، در این که ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به و اسر الندامه لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسم. این در آخرته. و همچنین آیه بعد که الیه مرجعکم لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، پاداش مؤمنان و واقعا بازم با قسطه. پس هم پاداش با قسطه هم کیفر با قسطه. اون دو تای بالایی کیفر بود، این پایینیه پاداش بود. پس خدا در آخرت بر اساس قسط، این میشه فعل الهی، فاعل قسط شد الله. منشأ قسط الهی چیه؟ چرا خدا قسط داره؟ چون خدا حکیمه. خواهیم اینو از کجا میگه آقا جان؟ میگم این آیه رو نگاه کن، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو لا اله الا هو العزیز الحکیم. حکیم بودن و عزیز بودن، حکیم بودن منشأ قائم به قسط بودن خداونده. علت این که خدا قائم به قسط، شهادت خدا قائم به قسط، چون حکیمه. باز در اینجا قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، این قدرت از او عزت در آوردی، از عزیز. پس حکیم را یک منشأ، عزیز یک منشأ، ربوبیت منشأ بعدی، فرمان به قسط و عد فرمانی برخواسته از ربوبیت و مدیریت خداست. قل امر ربی بالقسط، یعنی این امر از منشأ ربوبی الهی، امر به قسط ریشه در ربوبیت الهی دارد. پس منشأ قسط شد حکمت، قدرت و ربوبیت. بریم سراغ قسط بشری. شما میتونید بخونید؟ کی میتونه بخونه؟ شما ماشاءالله چشماتون از همه ما بیناتره. اگه بخونم آره.
قسط بشری
من
اجتماعی
رو منظور قسط اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی. قسط بشری
سیاست بر مبنای قسط، رابطه حاکم با مردم
باید بر اساس قسط باشه، حاکم باید عادل باشه. اینجوری بفهمید، یعنی ستون اول رو بخونید باز هر کدوم سرشاخه‌هاش رو.
رابطه حاکم با مردم،
بله،
عادل بودن حاکم،
بله،
مشارکت مردم در عدالت سیاسی،
بله،
عدل بین المللی، عدل جهانی.
عدل بین المللی، عدل بین دو کشور، عدل جهانی یعنی بر کل جهان. حالا ما باید شاهدهای قسط اینها رو در مقابلش بخونیم. عبارت چه بفهمید؟ رابطه حاکم با مردم،
رابطه حاکم با مردم به قرینه مقابله با ظلم، عدالت در رهبری و امامت شرط است.
بله. که لا ینال عهدی از ظالمین. پس اگر از من بپرسید آقا جان در اینجا که کلمه قسط نبود، شما از کجا استفاده می‌کنید؟ از کلمه نفی ظلم. چون نفی ظلم همنشین قسط است، مقابل قسط است. معلوم می شود که اگر کسی بخواهد امام شود، ظلم ظالم نباید باشه، یعنی باید اهل قسط باشه. این از اینجا. پس این همنشین هایی که قبلا بحث رو کردیم اینجا به دردمون خورد. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام نقل شده که مراد از قسطاس المستقیم امام است.
آیش هم بخونه.
و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تعبیر.
ماشاءالله. انشاءالله خدا نور چشم شما را کم نکند، بیشتر کند. انشاءالله. انشاءالله بیشتر. خب و زنو بالقسطاس المستقیم، و هضم کنید، شاخص هاتون باید قسطاس مستقیم باشه. برادران بید یه نمونه براتون بگم. پول یه شاخصه، ولی این مستقیم نیست. روز به روز پول کاهش اعتبار، کاهش اعتبار پیدا. پول اسلامی باید اعتبارش ثابت باشه، مثل طلا. طلا هم درقل اون اعتباری هم هست، ولی اعتباری ثابتیه. ولی پول هی میره بالا میاد پایین، هی بی‌ارزش میشه. این قصاص مستقیم نشد. ترازو یه بار خرابه، یه بار کمه، یه بار اضافه نشون میده، یه بار کمه، این قصاص مستقیم نیست. شاخص ها ثابت، وزنو بالقسطاس مستقیم. خب حالا در اینجا رهبر پایدار قسطاس مستقیم، ما اون اگه هر دم موضعش یه روز اینجوری عوض میشه، یه روز موضعش اونطوری عوض میشه، منتها این سطح برداشت، سطح برداشت تفسیری است، نه سطح برداشت تدبری. چون ما باشیم و قسطاس مستقیم یعنی همین ترازو دیگه، امام عادل بخاطر روایت بود، برداشت تفسیری شد. بفهم
عادل بودن حاکم.
بله.
سوره ماده آیه 42 سماعون در کذب همکارون در صبح و این جاوی وقت و بین هم فا اعرض هم هم و این تو
بست. بله، او اعرض عنهم و این تعرض عنهم لن یزر فلن یزر روک شیئا و این حکمت فحکم بینهم بالقسط. تو اگر میخوای بین اهل که عادل باشی، تو خواستی حکم کنی حتما باید حکم کنی بر اساس قسط باشه. بله.
مشارکت مردم در عدالت سیاسی. سوره آل عمران آیه 21 ان الذين یکفرون با آیات الله و یکفرون النبیین بغیر حق
من الناس. پس معلوم میشه یک گروهی از مردم هستن که آمران به قسط هستن، یعمرون بالقسط. پس بالاترین امر به معروف امر به قسط در وزان انبیا قرار میگیره. خب این بحث قسط بود. یک لطیفه براتون بیان بکنم. یکی از این دوستان ما خدمت خدا رحمتش کنه مرحوم شده، خدمت آیت الله جوادی عاملی رسید و خدمتشون عرض کرد استاد، چون با هم در محضرش موضوع، ما یکی از اسماء و حسن الهی رو در خودم پیاده کرد. خواجه ها خیلی تعجب کرده، چونشون همیشه معمولا این است که انسان باید متخلق به اخلاق الهی باشه، اسماء حسنای الهی رو بگه. خیلی چیز جالبیه یک کسی بگه همین ادعا بکنه که من یکی از اسماء حسنای الهی را گفته بود. یکی از اسماء حسنای الهی این است که خداوند قائما بالقسط، خداوند قائما بالقسط است، منتها دفترچه های قسطش رو آورد، این مشترک لفظی به کار برد. اون قسطی که قائما بالقسط یعنی عدالت، این قسط یعنی وام. حاج آقا هم خندون خوشحال شدم چیزی استفاده کرد. قائمن بالقسط، خدا قائمن بالقسط، ولی الان ما ها داریم قائمن بالقسط وامی میشیم، زندگی همون قسطی اداره میشیم. بفرمایید.
عدل بین المللی، عدالت در انتقام و در جنگ.
بله.
فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم.
خب. خب پس این باید نگاه بکنیم ببینیم این علت این که چیز کردیم، ما اینو تو بحث آیات قسط آوردیم به خاطر چی بوده؟ به خاطر کلمه اعتدا بوده، مثل ظلم یعنی تجاوز. پس اعتدا و ظلم از مقابل های قسط هستن، از این جهت تو بحث اومد. عدالت با دشمن، بفرمایید.
عدالت با دشمن خلا یجرمن نکم شنعان قوم انصد
ان تعتدو در اینجا به معنای همون اعتدا مثل بالا یعنی ظلم کردن. نکته اشتراکش این بود. بعدش
عدل جهانی.
نه یکی دیگه مون. یکی بله بله بفهم.
یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا
واقربوا للتقوى. چون هم بحث اون در رابطه با قسط بود، لذا این آیه شریفه اون قسمت اولش که شهداء بالقسط هست شاهد مثال ما باید باشه. خب اینا هم تقریبا میشه، یعنی میخوام بگم این قسط رو که نگاه میکنیم از روی کاربرد ها، این مسائل مسائل مدیریتی و سیاسیه و حاکمیتیه. پس قسط در مسائل سیاست نقش داره، در اداره جامعه نقش داره. اگر من گفتم قسط ساختاری هست به خاطر این بود، قسط عدالت در نظام هست به خاطر این بود. اگه یادتون باشه گفتم عدالت نظام عادلانه میشه قسط، رفتار عادلانه میشه عدل. حالا خودتون مساله رو، خود مساله ها رو که میبینید از روی بر استعمالات قرآن متوجهش میشه. یه نگاه دیگه بندازیم. خب این بحث انشاءالله در ادامه در جلسه بعد انشاءالله خدمتتون عرض میکنم. صلوات بر محمد و آل محمد.